بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه، بخش سوم، مبحث احکام، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه اول، صفحه 117. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مقدمتا نکته خدمت دوستان عرض کنم، دوستانی که بعدا نوار رو هم گوش میکنن با این که ممکنه چند بار هم گفته باشم ولی خالی از لطف نیست، اون نکته هم اینه که عمده ترین حسن کتاب دروس و تمهیدیه اینه که طلبه با خوندن یک دور کامل دروس و تمهیدیه یک بار با تمام ام البابها و روایات مهم و به تعبیر دقیق تر ادله عمده در ابواب فقهی آشنا میشه. دو تا خاصیت بر یک دوره فقه خوندن متصوره، یکی که یک دوره کامل فروعات فقهی تو ذهن شما باشه، یعنی چهارچوبه فقه شیعه با تمام فتاوای مهمش تو ذهن شما باشه. دروس و تمهیدیه او هدف رو برآورده نمی‌کنه، زیرا هم میزان فتاوایی که ذکر شده درش کمه و مشکل بعدیش هم اینه که چون در فاصله 3-4 سال طلبه ها میخونن، ذهنشون به صورت منسجم یه دومه کامل فقه تو ذهنش نمیمونه. همونطوری که عمده کسانی که متن شهید ثانی رو میخونن، روضت البهیه رو میخونن، تو ذهن اونها هم یک دور چارچوبه فقه شکل نمیگیره. لذا پیشنهاد ما این که چند سال شروع کردیم هنوز موفق شدیم یک دوره تمام بشه، اینه که طلبه ها به صورت خیلی خلاصه و جمع و جور توی یک ترم یک دوره کامل متن شهید اول رو بخونن تا چارچوبه فقه شیعه به صورت کامل تو ذهنشون شکل بگیره. شاید این رو از من شنیده باشید، رفتیم امتحان لمعه بدیم، حالا جریانی داشت، او آقا قبول نمی‌کرد و چون ما می‌خواستیم منتقل بشیم به قم، گفتم آقا اگه امتحان نگیری پرونده ما میمونه. گفت باش. همجوری نشسته بود گفت که هم 20 تا از کتابای لمعه رو اسم ببر. من شروع کردم از او اول، چون بعد از این بود یک دوره متن شهید اولو درس داده بودم اون سال، شروع کردم از اول. فکر میکنم شاید مثلا از 53-54 تا کتابی که دو تاش مون از همه اول همه رو گفتم. ایشون اول همجوری با بیحالی گوش میکرد و بعد خیلی با تعجب همجوری گوش کرد. وقتی تمام شد گفت از صبح شاید مثلا 20 تا امتحان گرفته بود، گفت یک نفر نتونسته 20 کتاب اسم ببره، با اینکه 20 کتاب همه عناوین رساله فارسیه 20 کتابش. علت چیه؟ علت اینه که طلبا انقدر پراکنده خوندن که اصلا چارچوبه کتب تو ذهنشون نیست، چی شما بگی با فروعات تو ذهنشون باشه. این بزرگترین عیب دروس و تمهیدی هم این کار رو برآورده نمی‌کنه. لذا به رفقای مشکات هر وقت گفتن عیب دوره فقهی ما چیه، گفتن عیب دوره فقهی شما اینه که شما کلا یه دوره کامل فقه تو ذهنتون نیست، بعدم که میرید یه مقدار مکاسب 4 تا کتاب پراکنده، خارج هم نهایتش 2 تا 3 تا کتاب شرکت کنین. لذا به قول آقای مسلمین جان رحمت الله علیه می‌فرمودن آیت الله شدی می‌خوای بشینی بحث کنی، میگی خب حالا ببینیم کتاب و شفعه در اصل کار نگه دیگه، شفعه چیه، هست خصوصیاتش چیه. لذا این بحثه. یه بحث دوم که یه مهارت مستقل و بسیار مهمه اینه که شما یه دوره روایت ام الباب رو ببینید. من همیشه تعبیری دارم با خیلی از اساتیدم مطرح کردم قبول میکنن، میگن درسته. میگم 90% فقه ما با 10% روایات حل میشه، 10% 90% فقه ما با 10% روایات حل میشه، 10% فقه ما با 90% روایات. یعنی چی؟ یعنی ما تو هر باب 3 تا روایت ام الباب داریم، ببینید از 100 تا مسئله ای باب 60 تاش با همین روایت ام الباب حل میشه، 40 تا مسئله دیگه اش میبینید 50 تا روایت هم داره که روایت های خاصه مربوط به جزئیاته. آقای ایروانی توی کتاب سعیشون بر اینه که در عمده مباحث او روایت اصلی و ام الباب ها رو تا جایی که ممکنه ذکر کنن. پس خاصیت کتاب دروس و تمهیدیه آشنایی با یه دوره فقه نیست. این که من تأکید میکنم حتما از اول تا آخر یه دوره دروس و تمهیدیه رو بخونید، به خاطر که یک دوره چهارچوبه استدلال های فقهی دستتون باشه. بعدن بذارتون به درد میخوره. مثلا رفقا میشه یه بحثی میشه میگن آقا این مطلب چجوریه، میگم نمیدونم، میدونم که روایت خاص داشت. میگن روایت چی؟ میگم روایت یادم نیست ولی میدونم روایت داره. یا تو مسئله میگم آقا دلیل نداره، میگم این مشهوری یا احتیاطی اصلا دلیل نداره. میگن از کجا میگی؟ میگم آقا چون اگه روایت به درد بخوره بود یا دلیل خوبی بود آقا ایروانی میآورد. تو ذهنم که این بس دلیل نداره، اگر هست یا بر اساس اجماع یا این فتاوا همش احتیاطی شده دلیل نداره و از رجوع میگم نه همینجوریه. لذا اصلا اینکه شما یه دوره متوجه بشی، بعد وقتی شما یه دوره کامل نخونی، کم کم نقش و اهمیت هر دلیل از ادله فقهی دست شما میاد. طلبهایی که دروسون تعمیدی رو نمیخونن این مرسوم و حوزه تا وارد خارج نشون اصلا نمیفهمن نقش استصحاب و جایگاه استصحاب در فقه شیعه چیه، سیره های متشرعه چه جایگاهی داره، سیره عقلا چقدر قابل تمسکه. ولی برای شما به اون زمان این نقش دست میاد که آقا ما سیره عقلا چه مقدار باش تمسک میکنیم، چند تا دلیل داریم. وقتی هی اینها رو تکرار تکرار میبینید دستتون میاد که بله آقا تو چارچوبه ادله فقه شیعه سیره متشرعه جایگاه خیلی بزرگی نداره، ولی سیره عقلا خیلی جایگاهش بزرگه. ضرورت ها مباحث، یعنی کم کم تو عوام معاملات دستتون میاد که آقا عمده چیزی که تو عوام معاملات دست ما رو پر میکنه بعد از اطلاقات ادله ای که خیلی هاشم مورد مناقشه است همین سیره های عقلایی است. پس آدم متوجه میشه آقا بعد اونجا کم کم دستتون میاد که مشکل اصلی اونجا تو تشخیص صغریات سیره های عقلایی است. لذا تو این کار از الان انسان باید دقت بکنه تا هم بتونه به صورت خیلی خوب و روشن سیره های عقلایی رو به لحاظ موضوع احراز کنه. لذا من تاکید دارم که دوستان، ولو این که من با اصلی کتاب مخالفم و به نظرم این کتاب اصلا مؤلفه های یک کتاب آموزشی رو نداره و بارها گفتیم همین پریروزم باز مفصل نشستم تقاضا کردن میخوان متن رو دوباره یک بازبینی بکنن، من پیشنهاد دادم که آقا یه پولی بذارید یه متن آموزشی خیلی خوب بنویسیم برای زمینه با 3-4 تا هدف. اولیش اینه که مثل آقای ایروانی اینجوری نباشه که صفحه اولش با صفحه آخرش به یه میزان باشه، متوجه باشن که کسی میخواد این کتاب رو عملا، این کتاب هم مثل لومه کتاب 6 ساله است. میدونید لومه هم کتاب 6 ساله است، لومه رو 2 درسه تو حوزه در 3 سال میخونن، یعنی از اول تا آخر لومه کسی بخواد یه درس بخونه 6 سال باید درس بگیره. این کتاب هم همین جوریه، یعنی زیر 500 تا 600 ساعت کسی نمیتونه این کتاب رو درس بده. ما که الان هنوز نصف کتاب شده، فکر میکنم الان میزان جلساتمون بالای 300 350 ساعته، با اینکه نسبتا من سریع خوانم هستم، کم استادیه که به اندازه من توی جلسه مطلب بخونه. لذا بعید میدونم کمتر از 600 صفحه تا 600 تا 700 ساعت بشه این کتاب رو گفت. این میشه مثل همون لمعه ایه که برایش 850 ساعت در نظر گرفتن، 6 سال درسی در نظر گرفتن. لذا اصل این که یک کتابی رو طلبه بخواد تو 4 سال 5 سال بخونه اولش با آخرش یک جور باشه درست نیست. حتی کتابی که تو 2 سال تحصیلی هم نوشته میشه باید به اختلاف و این بالا رفتن طلبه توجه کرد. تنها کتاب آموزش چند ساله حوزه‌ای که این نکته درش رعایت شده حلقه ثالث شهید صدره که قسمت دوم و اصول عملش و شهید صدر سخت‌تر از قسمت اول نوشته، والا کفایه همین مشکل داره، رساله همین مشکل داره، لومه همین مشکل داره، دورسون تعمیدی همین مشکل داره. طلب سال بعد بالاتر میگه آقا نکته‌ای نداره، 2 تا روایت ما می‌خونیم می‌ریم. لومه هم همینجوریه. من لومه میگفتم مرسی معصومیه، جمع زیاد از اون طلبه های خوش استعداد بودن، اکثر اونا دیگه معصومیه فقط لیسانس و فوق لیسانس داشتن، می اومدن مسئول معصوم گفت چجوری اینا میان سر کلاس میشن، گفت از خودشون بپرس. اینا میگفتن ما خودمون که لومه میخونیم در 1 ساعت 5 صفحه میخونیم، فلانی که برای ما میخونه تو 1 ساعت 6 صفحه میخونه، 1 صفحه به نفعمونه. یعنی تفاوت من استاد با اوشاگر سر همین که 1 ساعت بلا 1 صفحه در 1 ساعت به نفعش میشد، و الا احساس میکنه استاد بی خود اینجا نشستی نکته نیست، خودش میره شرح نگاه میکنه 4 تا لغت پیش میده. ولی میتونه بگه آقا من حلقه ساله سرم خودم اونجوری کار میکنم، میتونه بگه من حلقه ساله اونجوری کار میکنم، نه احساس میکنه باید بیاد زانو بزنه مطلب یاد بگیره. این نقص از من استاد نیست، نقص از متن آموزشی. معنی نداره که بعد اینجا یک نکته رو نیاورده من بیام 6 تا نکته اضافه کنم برای طلبه. متن خودش باید قابلیت داشته باشه که استاد توی توضیح همین متن بتونه یه نکته ای رو توضیح بده. پس بنابراین به لحاظ متنی متن خوبی نیست و ما قائلیم که باید یه متن، بعد میگم در حدود 20 واحدی هم که مشکات اختصاص داده، به نظر من همین 20 واحد هم کافیه. باید یک متن بنویسیم، فروعات کم کنیم، از اول شروع کنیم. البته اگرم لمعه خونده بشه لازم نیست به این ترتیب فقه سنتی هم نوشته بشه، میتونیم با یه فقه بهتری بنویسیم. مثلا میگیم احکام اجتماعی، احکام فردی، احکام اجتماعی رو تقسیم کنیم، احکام حکومتی، غیر حکومتی پیش بریم. با این ترتیب هم یک سری ابواب جدید رو و مسائل جدید رو میتونیم اینجا جا بدیم و همون به جای اینکه تو هر بحثی 5 تا 6 تا مسئله رو کار کنیم، 2 تا کار کنیم. به مرور زمان هم سطح سطحش بالا ببریم، یعنی از کتاب طهاره شروع کنیم یه فروع کم. الان کتاب صلاتش واقعا خیلی مفصله، چه ضرورت داره این مقدار فروعات رو تو کتاب صلات، احکام شکوک رو تو کتاب صلات کار کردن؟ ما یک سال درس گفتیم، یه ترم کامل درس گفتیم، نزدیک 56 7 جلسه شد تمام نشد. حج شما 40 جلسه گفتیم، هنوز به نصف رسیدیم. خب چه ضرورت داره برای طلبه ای که اصلا تا آخر عمرش حج نمیره شما بیا ادله کفارات احرام رو بگید؟ چی مهمه؟ دو تاشو یا سه تاشو خیلی خلاصه بگو. پس بنابراین اصل بسیار از این بحثای تفصیلی اینجا هست، ولی بعضی از احکام اجتماعی هم هیچ، مثلا احکام و نظر این همه بحثای مهم داره ولی اصلا اینجا وارد نیامده. پس بنابراین به نظر من میرسه با یه چارچوبه جدید و خوب با فروعات کمتر و به مرور زمان بالا بره، یعنی اینجوری بشه که طلبه یه فرع رو یه اواخر تو کتاب الحدود به جایی که 12 تا فرع مطرح کنیم 3 تا فرع رو مطرح کنیم، ولی اون 3 تا فرع رو پخته ای که الان من میخوام برای شما که سال سوم هستی درس بدید جا بشه. من فقط نمیام همش خودت میتونی عبارت رو ترجمه کنی، من فقط 4 تا لغت رو برات ترجمه میکنم. بنابراین ولی خب حالا ما حاصل با تمام ایراداتی که کتاب داره و متن داره، فعلا بهترین متن آموزشی ایه و اگر شما میخواید ازش بهره ببرید ناچارید که همش رو بخونید، یعنی فایده اصلیش اینه که همش رو بخونید. هرش درس گرفتید درس گرفتید، هرش هم درس نگرفتید توی تابستون با مباحثه یه دور سری بخونید. به نظرم بهترین روش مباحثه هم اینه که گروه گروه بخش بخش بکنید. مثلا بگید آقا مثلا امروز میخوایم 4 درس رو بخونیم، درست شد؟ امروز تو مباحثه 4 نفره زید امروز میخواد بحث رو توضیح بده، این 4 جلسه رو زید بره نوار گوش کنه، سری بیاد برای رفقا بگه، لازم نیست حتما همه عباراتم هم تطبیق بشه، روایتاشو تطبیق کنه، بقیش توضیح بده بره جلو. باز 4 نفر و نفر بعدی، یعنی بشه که وقت همه گرفته بشه، یکی دیگه لازم به مباحثه و ریزکاری ها نیست، یه دوره انسان ادله رو ببینه، سری یه بار مطالعه کنه که روایت ها به گوشش خورده باشه بره. ولی اینجوری که شما میخونید عملا با این 20 واحدی که 20 واحد به 4 واحد 20 واحد فکر می‌کنم، با این 20 واحدی که مشکات اختصاص داده، نهایت اگه بخواید خوب بخونید فقط در حد یک جلد کامل رو میتونید با 20 واحد بخونید. کتاب مجموعاً به نزدیک بین 50 تا 60 واحد وقت نیاز داره. پس بنابراین این یک نکته. حالا شاید هم البته حالا سریع‌تر هم بشه گفت، شاید به 40 واحد هم بشه گفت، ولی بعیده با 40 واحد سرتاش هم بیاد، تجربه که نشون نمیده که این مقدار بشه کار کرد. خب پس بنابراین دیگه این ترم احتمالاً ترم آخر شماست، خیلی برسید از اون جلد یه بی رو بتونید بخونید و از این جلد خیلی ما بشه دو تا کتاب یا 3 تا کتاب بتونید بخونید. بازم عمده کتاب میمونه، ولی خودتون رو از درک فیض این کتاب محروم نکنید، برای خودتون وقت بذارید یه دوره بخونید. حالا یه پیشنهاد من، خیلی وقتا همون اوائل مباحث داشتم به رفقا گفتم که حالا البته دیگه اکثرا نیدم هم کسی هم خیلی اشاره کنه، مهمه بود که گفتم وقت بذارید روایت خیلی اصلی ام الباب رو، اینها رو اصلا روایاتش تو هر بابی او دوست داره روایت کلی کلی رو حفظ کنید، این خیلی به دردتون میخوره توی بحث‌های آینده روایت رو بلد بشید، خیلی به دردتون میخوره. سعد از یک بزرگان بودیم آدم نمیره، فرمودن که اصلا تو بحث دیگه بودیم، تو بحث عرض کنیم کتاب القضا، که از فروض کتاب القضا بودیم، بعد گفتن در اس عام در بحث وقف عام فقهای نداریم. خدمتتون عرض کردم آقا روایت داریم که ان الوقوف حساب ما یوقف اهل ها ان شاء الله، فرمودن که بله راست میگی روایت هم هست. یکی از وامت گفتش که آقا این روایت از کجا وقف کجا کار کردی روایت بزنید؟ گفتم کتاب الوقف همش 3 دانه روایت داره، روایت ارزش هم در مقام عام فوقانیش همینه، لذا اونایی که عام فوقانی خیلی استفاده میشه، مثلا قضیه اون روایت معروف ما اول بر واسع لا یفسد شیء الا ای یغیر طعمه او ریحه فینزح حتی یذهب الريح و یطیب طعمه لان له ماده. خب از این روایت 100 تا از این مجموعه در میاد، یه روایت مهم معروف فی الباب رو تو ذهنتون هم باشه، اینها بعدن خیلی کمک میکنه. از هر بابی 3 تا 4 تا روایت معروف رو، از هر کتابی روایت خیلی معروفش رو که خیلی پرکاربرده، اینها رو حفظم بکنید، جای دوری بالاخره نمیده. خب حالا بگذاریم بریم سر بحث خودمون. بحثی که این جلسه میخوایم خدمت دوستان مطرح کنیم بحث کتاب اطعمه و کتاب اشرب است. البته جوری که تو ذهنم توی مشکات تو سال اول، نمیدونم برنامه الانم هست یا نه، کتاب اطعمه و کتاب اشربه رو از جواهر از وسایلشیه خوندین؟ ها پس شما نخوندین، ولی ظاهرا تو برنامه هست، احتمال هم دادم که شما برنامه رو کامل اجرا نکردید، و الا تو سال اول به عنوان عصرم خدمت شما روایات خونی ظاهرا کتاب اطعمه و اشربه چی خوندید از وسایل شما؟ ها باب الاشراء رو خوندید، شاید هم همونه، درسته، شاید هم مثلا کتاب الاشراء باشه. حالا بالاخره این بحث از امام اشرف هم بحث خوبیه و بسیارم پرکاربرده تو زندگی امروزم، بسیار بسیار مورد ابتلایه. روز به روز هرچه ما پیشتر میریم بحث خوراکی ها بحث بسیار مهمتری هم میشود. این وسط نقش سیرهای اقلایه چیه، از ادله چی استفاده میکنیم، اینها منوط به احتیاط یا واقعا دلیلی در مقام وجود داره. امروز جهان داره به این سم میره که به خاطر مشکلی داریم که توی زنجیره غذایی به خاطر کمبودی که آب وجود داره و این که دیگه زمین بیشتر از این امکان تولید گیاه نداره و به خاطر تولید غذای گیاهی مجبور میشیم جنگل زدایی کنیم، باید بیشتر از غذایای استفاده بشه که هم پروتئینش بالاتر باشه، هم با میزان ماده اولیه کمتری شما بتوانید غذا درست کنید. مثلا شما نگاه کنید، شما ممکنه با 20 کیلوگ آب، 20 لیتر آب بتونید 1 کیلو گندم پرورش بدید، ولی با زیر 150 لیتر آب نمیتونید 1 کیلو برنج شما پرورش بدید، با زیر 400 لیتر آب نمیتونید هندوانه 1 کیلو هندوانه جزو مواد غذایی که بیشترین میزان آب رو مصرف میکنه تو دنیا غالبا نمیکنن، برای 1 کیلو هندوانه 400 لیتر آب مصرف میشه. لذا شما بعد همین زنجیره غذایی ببرید بالا، میگن برای 1 کیلو گوشت مثلا گاو 2500 لیتر آب مصرف میشه، به خاطر اینکه برای 1 کیلو گوشت باید حداقل 10 کیلو بفرمایید که علف مصرف کنه، برای هر کیلو علف مثلا میگن 200 لیتر آب مصرف میشه. چی مصرف میشه؟ خلاصه خیلی فراوریش طولانی میشه. بنابراین الان دنبال این که از مواد غذایی به اون زمان استفاده کنن که بهره‌وری بیشتری داشته باشه. الان دنیا داره به سمت حشرات پیش میره، به خاطر اینکه بیشترین بهره‌وری رو حشرات دارن. یعنی از نیم کیلو شما ماده غذایی، از 1 کیلو ماده غذایی تا نیم کیلو حشره شما میتونید دوز کنی. حیوانات هم با هم دیگه مختلفن، پرنده ها هم با هم دیگه مختلفن. یه نژاد از یه شترمرغ هست که شما با 1 کیلو ماده غذایی نیم کیلو گوش میگیری، یک نژاد دیگه هست که شما با 2.5 کیلو ماده غذایی نیم کیلو گوش میگیری، یعنی با 5 کیلو 1 کیلو گوش میگیری، یکی با 2 کیلو 1 کیلو گوش میگیری. لذا الان دنیا دنبال اصلاح نژاد و اینا هستن، ولی میگن که بالاخره بعد 20 سال آینده باید دنبال چی بشیم؟ دنبال بشیم تا جایی که ممکنه از حشرات استفاده بکنیم. سهم ما مسلمان ها فعلا همین ملخشه، بقیه حشراتش در زنجیره غذایی ما خیلی سازگار نیست. حالا باید نگاه کنیم اگه عمده دلیلشی باشه که اینها خبائثن و از باب خبائث خوردنش حرامه، خب اگه سیرهای اقلایی عوض شد به اون زمان عرف اینها جز خبائث ندونستن، خب خبائث عرفیه دیگه، گفتن نه خیلی هم خوب و خیلی هم خوشمزه. همونطور که الان دید خیلی از ما ملخ رو هم بدمون میاد که بخورید، در صورتی که اونایی که اهل ملخ خاری هستن بسیار ماده غذایی خوبه، پروتئینش بسیار بالایه، عربا خیلی استفاده میکنن، تو اروپا هم همینجوریه. تو اروپا وقتی چند بار حمله ملخ ها پیش آمد، دیدن که دولت ها دیدن چه کار بکنن، گفتن آقا از همین چیزی که آفته به عنوان یک ماده غذایی مؤثر استفاده کنیم. آمدن دستور عمل هایی دادن تو فرانسه، تو کشورهای دیگه به عنوان طبخ غذا، و علل قاعده آمدن به این سمت پیش رفتن که از ملخ استفاده کنن. کم کم جایی رسید که کار به جایی رسید که انقدر ملخ محبوب شد که کشاورزه از خداش نبود که باغاشون چی بشه، آفت بتونه بیان ملخ ها رو جمع کنن، چون قیمت ریزو محصولی که می‌خواستن برداشت کنن بالاتره. حالا بالاخره دنیا الان امروز اینا رو به عنوان یه فرصت می‌بینه، نه به عنوان یه تهدید، و کم کم دنبال همین میرن. این منظورشون همین نیست که کسی سوسک آشپزخونه رو استفاده بکنه، نه، موادیه که هم به لحاظ پروتئینی بسیار بالایه، خیلی‌هاشون مواد غذایی ارزونی نیست، بعضی از همین گرونترین غذاهای دنیا، یکی بعضی از قارچای خیلی کمیابه که زیر یه متر زمینه با سگای مخصوص در میارن، و یکی بعضی از کرماییه که فقط جاهای خاصی پیدا میشه که اینا میگن بالای 95%شون پروتئینه و بسیار، حالا اونهایی که استفاده میکنن میگن لذیذه. حالا در هر صورت اینها میخوام بگم الان امروزه چالشه، یه چالش دیگه که ما داریم که به شدت باهاش درگیریم و علل قاده امروز هم خواهش کنم که دلیلی هم تش نداره، استفاده از حیوانات دریاییه. ای که شما میگید ماهی فلسدار، درسته که مشهور نظر شیعه همیه، ولی واقعا یه دلیل اجماعی که دلیلی نداره. اگه کسی پیش رفت گفت نه واقعا این دلیل نداره، اون زمان متعارف نبود، اصلا تو سرزمین عربستان خیلی به غذاهای دریایی اهمیت نمیدن. شما امروزه به این نتیجه رسیدید که نه آقا اشکالی هم نداره، میشه همه اینا هم استفاده کرد، این همه غذاهای دریایی، اینقدر اینها. الان شما نگاه بکنید همین قضیه لابستر خطنگ. حالا تهران شما که خیلی فراوونه، بعضی وقتا من یه با دو بار تو خیابون رد میشتم یه جای دیدم همینجور گوشه خیابون فراوون همه این چیزا رو آمدن بساط کردن ریختن، چه میدونم توتی ماهی میفروشن و بفرمایید صدف دریایی میفروشن و الان صدف‌های ماده غذایی بسیار مفید خوشمزه و راحت تولید در تمام دنیا، ولی در صورتی که خب وقتی شما فتوا میدید که آقا خوردنش اشکال داره خب نمیشه، از خرچنگا ما استفاده نمیکنیم. الان شما نگاه کنید همین لابس شاه میگویی که استفاده میشه و اینقدر به فروش میرسه این حرامه، چون شاه میگو میگو نیست، از خانواده خرچنگای لابستره، در چیز نیست اصلا، بفرمایید که میگو نیست، در واقع از خانواده میگو ها نیست، همین چیزی که به عنوان شاه میگو الان تولید میشه و تو بازار پخش میشه این حرام، این در واقع بنابر فتوای مشهوری از خانواده خرچنگاست، از خانواده میگو ها نیست، در صورتی که همین ایران تو خیلی از اصلا خدمت شما رستوران ها تو مناطق چیز به عنوان یک غذای خیلی گرون هم سرو میشه. بالاخره یه قضیه اطعم و اشربه از اون چالش های پیش روی 30-40 سال آینده فقهشی هست. بالاخره ما هم باید به این سم بریم که این رو چگاه کنیم مشخص کنیم، بالاخره نمیشه همه مردم رو فقط ملخ خار کرد، بالاخره باید یه تنوع غذایی هم توی وسط باشه. حالا بعضی از موارد خاصه که نهی شده آره، ولی اگه مواردی که نهی نشده باشه این همه حیوان های دریایی مختلف، حالا حیوان های که این از دو تا بحثه، عملا نکنید فقه به همین سمت هم داره پیش میره ها، یعنی آقایون دنبال حل نکنید. ما از اول انقلاب خب مشهور فقهای شیعه میگن این تاسمایا مایع خاویاری، خاویار بنابر فقه شیعه عموم فقه شیعه حرامه، به خاطر چی؟ چون تخم ماهی که گوشتش حرامه، چون به خاطر که ماهی خاویاری هیچ کدومشون ماهی نیستن که فلس داشته باشه. تنها کسی که بین آقایون قائله حضرت آقای که یه گروهی بودن که یکی از اقوام دور ما ولی دورم نیست، یه بنده خودم توی جریان بود رفت بود کار رو کرده بود، میگفتن اینها یا کوسه که خب حرام بود دیگه، الان جدیدن توی تونای ماهی و درخت میبینید یه گوشتی خیلی سفیده، اینا گوشت کوسه، گوشتی که سفیده سفیده تو تون ماهی، اونا بعضیشون گوشت کوسه است. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها درسته که روشون کلا تاس ماهی ها یا کوسه، درسته که روشون یه لایه چرم مانند داره، ولی زیر پوستشون یه سری استخوان هایی داره که به لحاظ علمی اینا فلسن، یعنی فلسای کوسه فلسای بزرگ 15 سانتی 20 سانتیه، چند تا فلس داره، ولی یعنی اینا از همه از جنس استخوان‌هایی که فلسش تشکیل شده، به لحاظ علمی اینا فلسن. به قول آقای خویی یک دانه فلسن که داشته باشه زوفلس برای ستره میکنه، یعنی یه موردیه که سغرویان توسعه هایی بدیم. خب گوشت کوسه ای که تا کیلوی 8 دلار قیمتش بوده همیشه شما چیکار میکردن؟ کوسه ها چیکار میکردن؟ دور میکردن، ولی الان این گوشت بسیار گوشت مرغوبه، میگیرن دستبندی میکنن مرتب میکنن صادر میکنن. یا ماهی های خاویاری، خاویارش هم شما میگفتی حرامه، یا گوشت ماهی های خاویاری رو نمیخوردن، ولی الان گوشت ماهی های ماهی تو همین بازار هم میفروشن به خاطر همین. لذا میخوام بگم هم به لحاظ سغروی و موضوعی، ولی ذهنیتیه که آقا بالاخره توی قضیه باید یه مقدار چیکار کرد، توسعه داد و ملاک عمده‌ای توی موارد. بله یه چیزایی هست دور یا هم دنبالش نیست، به لحاظ فقهی هم روشنه، مثلا درندگان همینجوری هم حرمت گوشت درندگان روشنه، ولی چرا گوشت فیل رو نشه خورد؟ گیاهخوار هم هست مثل اسب و گاو و شتر و مثل بقیه حیوانه، جزو گیاهخوارای هم هست، لذا چه اشکال داره گوشت فیل رو خوردن؟ دلیل بر حرمت گوشت فیلی وسط چیه؟ پس بنابراین ایناهای هم نکته ایه. تو قضیه ذبح رو بحث دیگه ما قبول داریم، ولی قضیه ماهی ها، ماهی ها مشکل خیلی حل میکنه ها، چون ماهی ها غالبا ذبح که نداره دیگه، همین که از آب بگیرن بیارن بیرون این چی میشه؟ مسلمون هم لازم نیست، بسم الله گفتن هم لازم نداره، همین که خارج از آب ماهی جون بده این خودش کافیه برای کشتن. حتی بعضی ها میگن اگه تو آب جون بده ولی به وسیله ای باشه که شما او رو تلف کنی، مثل که الان خیلی ها دقت نمی کنن همین ماهی هایی که شما میری از بیرون ماهی زنده میخری، خیلی جا دیدی شروع ماهی رو میکشن، ماهی رو زود ورم دارن یه ظرفی دارن توش آب برق وصله، همینا رو میکنن تو آب، سری ماهی هم رو سری جون میدن، درشون میارن ماهی ها رو، باز دوباره میره زود پوست میکنه. در صورتی که اونایی که میگن بعد بیرون آب جون بده، خب یعنی که شما، ولی بعضی ها میگن نه داخل آب اگر به وسیله سید شما باشه، یعنی به وسیله کار شما، مثل این که ماهی رو شما بگیری تو تور بریزی ولی تو تور داخل آب چیکار کنه؟ جام بده. مثلا کوسه اگه شما داخل آب نگه دارید، چون کوسه بله که لب که نداره که آب رو ببله، امکان بل نداره، باید همیشه حرکت کنه تا بتونه از کنم آب تنفس بکنه، یا باید حرکت کنه یا باید در او جاهایی باشه که آب به شدت جریان داره، بره اونجا خودشو بخوابونه، دهنشو باز کنه، در حال استراحت آب از توی دهنش بیاد بره، ولی کوسه اگه حرکت نکنه نمیتونه. خب لذا اگه کوسه تو تور گیر بکنه خفه میشه، ولی خیلی از ماهای تو تور چند روز هم ممکنه بمونه. لذا این هم هست که اگه شما گرفتی و یه کوسه رو تو تور انداختی تو آب، ولی شما تو تور انداختی مرد، این پاک میشه یا حلال میشه یا حرام میشه. این ما رو بحث تزکیه است، ولی جدا از بحث تزکیه که خیلی ماهی تزکیه نداره، اگه شما بگی آقا همه این ماهی قابل خوردنه، کسایی که میان کشور خارج، الان عمده اونایی که میان کشور خارج مشکل دارن، مشکلشون که گوشتا چون ذبح نشده اکثرا نمیتونن استفاده بکنن، میمونه قضیه ماهی خوردن. خب ماهی هم همین مشکل داره که خیلی وقتا نمیدونه گوشت ماهیه که زوفرز یا غیر زوفرزه، ولی شما گفتی زوفرز و غیر زوفرز تأثیری نداره، خب وسعت میشه دیگه. یا گفتی آقا هر حیوان دریایی خوردنش اشکال نداره، خب خیلی توسعه پیدا میشه برای خوردن اینها. و همچنین عرض کردم اگر مثلا شما گفتی آقا دلیل از حرمت حشرات جزء خبائث بودنشونه، اگه ذائقه عرفی اینجور عوض شد که عرفاً اینها رو جزء خبائث دیگه تصور نمی‌کنن، همونطوری که واقعاً هیچ فرقی بین ملخ و کرم وجود نداره، ولی چون عرب اون زمان اهل خوردن ملخ بوده، تو عربستان ملخ زیاد بوده، ذائقهشون به خوردن ملخ داشته، عادت داشته، بعد آقا این اطلاق میگیره. البته خصوص چیز میگو هم تو روایات نسل خاص هم داره که آمده، همون چیزی که ما بهش میگیم ملخ دریایی از باب صدق ملخ نیست، نسل خاص هم داره میگو، میگو اشکال نداره. خب بنابراین ممکن شما بگه آه نه اون زمان فضا نبوده، جزء خبائث بوده، به اون زمان عوض شده، یه چیزی از حالت خبائث بودن چی شده، خارج شده. مثلا دارم میگم گچ جزء خبائثه، ولی امروزه جزء یکی از خوراکی های معمول ما شده، تو همین قرصایی که ما میخوریم دیگه جزء خبائث نمیدونیم. قرصی که ما میخوریم بالای 95 درصدش گچه، 5% بعضی از قرصا شما نگاه میکنید یه قرص بزرگ شما میده 1 میلی گرم ماده مؤثر توش داره. 1 میلی گرم یعنی 1000 گرم، یعنی اون 1000 گرم اگه بذاره شما با چشمم نمیتونی ببینی، ولی قرار میشه اون رو بده گوشه دهنت میره، اصلا مجبور توی ماده بیشتری حل کنه که تو بدن موقع جذب پخش بشه، لذا مجبور اینا رو تو گچ بریزن. تقریبا تمام قرصا که شما میخورید مادهش گچ، همش گچ. ولی ها آره گچه ما، ولی الان امروزه اون گچ رو دیگه، اون مقدار گچ رو با اینکه حجمش هم ممکنه کم نیست، کسایی اصلا در روز 7 تا 8 تا با مدل قرص دارن، بعضی روزی 3 تا میخوان، یه بنده خدا روزی 3 تا قرص، یه بنده خدا حساب حساب میگم میگم من یه استکان در روز قرص میخورم، یه استکان قرص یعنی یه استکان گچ. خب حالا این یه مقدار گچ خوردن جزء خواص نه عرف نمیگه قاینا، اگه از خواص بودن خارج میشه، ولی همو یه تیکه از این گچ دیوار رو برداره بخواد بخوره، عرفا میگن چیه؟ جزء خواص. پس بنابراین این معیاران باید توجه کنیم. در هر صورت خواستم این رو عرض کنم که کتاب اطعمه و اشربه جزء کتابهای مهمه به لحاظ کاربرد امروزه، و تقریبا میشه گفت بزرگترین چالش پیشروی فقه برای دهه های آینده، مخصوصا کشور ما که به شدت کشور کم آبیه و مشکلات متعددی که ما توی زمینه داریم همینه، هم نسبت به خوراکی ها، هم نسبت به صدف ها. چون اصلا نکنید خیلی زمین ها از شورزاره باطلاقه، این زمین های شورزاری یا باطلاقی ممکنه هیچ گونه ماهی توش شکل نگیده، ولی به راحتی شما توش میتونی صدف بردارش بدی. مثل زمین های شورزاری بود توی منطقه جنوب، اینا باطلاق شده بود، آب افتاده بود بعد از جنگ، بعد میگفتن اینا به چه دردی میخوره، بعد به این رسیدن که اینا برای کشت میگو خیلی خوبه. خب آمدن اینا رو میگو ریختن، خیلی هم برداشت کردن، خیلی جای خوبی هم شد. اصلا قدیم میگو مثل الان که نبود که اینقدر پرکاربرد باشه و اینقدر زیاد بشه، یه علتش همین مصنوعیاتی که درست کرده. خب لذا این نکته هم توجه بهش لازمی. ساعت شما که الحمدلله همیشه همین ساعت 2:30. خب وارد بحث ما میشه. کتاب اطعمه و اشربه رو آقای ایوانی اینجوری بحث میکنن: حیوانات بحری، حیوانات بری، طیور، ما یحرم من الحیوان المذبوح و تحریم الطارئ و عوارضی که منجر به حرمت میشه. اولین بحثی که مطرح میکنن افراد ما یحرم تناولهو، ما یحرم تناولهو اون مواردی که حرام است ما استفاده بکنیم، تارتن یکون من الحیوان است، بعضی وقتا از حیوانات، و اخر بن غیره از بقیه اشیاء، از گیاهان مختلفه که اینها خود بحث دوم بحث خیلی مهمی داره، ولی آقای ایروانی فقط اینجا اختصار بر بحث اول میکنن و نقصر الحدیث خوف الاطالته علی الاول، ولی یه بخشی هم بخش بعکولات غیر حیوانیه، یعنی اونایی که گوشت نیستن، بحث غیر گوشت های هم کدوم ها حلال خوردنشون کدوم جون حرام خوردنشون اونهایی هم بحث میشه. ولی حدیث ها یک قطارتن آی ایروانی تقسیم میکنن حیوان رو به حیوان بحری و حیوان بری و به قول ما حیوان هوایی، بالاخره یا زمینی یا دریایی یا هوایی. یه بنده خدایی میگفت، یه آقای قرائتی رفته بود منزل یه بنده خدایی، میگفت همه چیز بود، هم گوشت مرغ بود، هم گوشت قرمز بود و هم گوشت عرض کنم ماهی بود. بعد ایشون گفته بود الحمدلله زمینی و هوایی و دریایی هست، سه تا سفره شما هست. حالا بالاخره این تقسیم بندی هم هست. البته این تقسیم بندی فقه ما مثل بقیه تقسیم بندی هست دیگه، اینا تقسیم بندی ها تقسیم بندی علمی که نیستش که شما میگه آقا تقسیم بندی کن حیوان ها یا پستاندارن یا حشراتن، نه اینا اصلا دنبال این نیستن. این تقسیم بندی کلی رو اینجوری مطرح میکنن. البته حشرات رو ممکنه بعد باز دوباره تو حیوانات بری جدا بکنن، حشرات رو از باب خواص، ولی دسته‌بندی کلیشون همین جوریه. و رابعتن اما یحرم من الحیوان المذبوح، بس بعد بحث چهارم میگه که ببینیم حیوانی که ذبح شده بحثش داره چیه، و خامسه عن تحریم الطارئ علی الحیوان فی حالات معینه که بهش خواهیم رسید. اولین بحثون حیوان بحریه، یعنی حیواناتی که در دریا هستن. حیوانات از دریا خب ماهی ها رو شامل میشن که ماهی ها میدونید به لحاظ علمی امروز همشون خونسردند و ارسونم خدمت شما اون در واقع پستانداران دریایی رو شامل میشن که در واقع اینها بچه‌زا هستن، تخمگذار در آب نیستن. ماهیایی که میگیم کوسه ها هم شامل میشه چون کوسه ها هم تخمگذارن و خونسردن، ولی خونگرما مثل دلفین ها، مثل نهنگ ها که اینها دیگه همشون چی هن؟ ازتون بفهم. یا بعضی از انهایی که جزء کوسه قرار میگیرن ولی تخمگذار هم میزن، حتی تو کوسه ها تقریبا اکثرشون هم میگیرن، مگه شاید حالا چند مورد ریزش هم خیلی نمیدونم. و بالاخره این حیوان های خونگرم هم شامل همینه ها میشن، ولی غالبا اون حیوان های خونگرم یعنی پستاندارانشون چون از یک نژاد دیگه ای نیستن فلس ندارن. لذا اگر معیار ما زوفلس باشه، زوفلس شامل مایا نمیشه، پستانداران دریایی هیچ کدومشون زوفلس نیستن. البته خب دستبندی هاشون فقط در همین دست بندی ها نیست، انواع مختلف دیگه ای داره. کلو حیوان یعیش و فلما، هر حیوانی که در آب زندگی میکنه محرمون، اطلاق کلی آقایون میگن حرامه، ما عدا قسمین، دو قسمش، یکی از سمک الذی له فلس، ماهیایی که فلس دارن، فقط آقایون همین رو حلال میدونن، حلال میدونن. و طیور المائیه، طیور مائیه که میگن، تو بحث طیور میگیم در واقع اینا حیوانای دریایی نیستن. آقایون یه تعریفی دارن، به خاطر اون تعریف غلطی که دارن طیور مائیه رو شامل میشه، میگن کل حیوانی که بچه میزاید در آب و مثلا غذا میخورد در آب، خب خیلی از پرنده های دریایی هستن که کنار دریایی هستن، ولی ممکنه در آب هم مثلا از کنم لانه هاشون رو درست بکنن. لذا این طیور دریایی که میگن بیشتر منظور همین مرغ ماهی خار و این حیوانایی هستن که کنار دریا هستن. لذا اینها در واقع ذیل شاخه طیور هستن، نه ذیل شاخه حیوانات دریایی هستن. و اذا شک فی وجود الفلس، اگه شک بکنیم حیوانی فلس دارد یا ندارد، بنی علی الحرمه، بنا رو می‌ذاریم که فلس ندارد و حرام است. اما اذا شک فی فلسیت الموجود، مثل کوسه، مثل ماهی اوزون برون، مثل تاس ماهی که یه چیزایی دارن نمی‌دونیم اینا فلس هست یا نیست، بنی علی الحلیه، بنا رو بر حلیت می‌ذاریم. و المسند فی ذلک، اما انحصار الهلیه فی الحیوانات التي تعيش فی الماء به ما تقدم، میگن ما دو تا اینجا کبرا داریم، یعنی دو تا ادعا داریم، یکی ماهی فلس دار حلاله و طیور ماهی حلالند، یکی که غیر اینا همشون حرامه. پس بنابراین انحصار الهلیه فی الحیوانات التي تعيش فی الماء به ما تقدم فمرجعه الى دعویه، این دو تا دعوا داره، هلیه السمك الذي له فلس و الطيور المائيه، الثانيه حرمت ما عدا ذلك. اما به نسبت الى الدعوى الاول که گفتیم که سمک حلاله و طیور مائیه حلاله، فیدل علیها امران، نسبت به سمک التمسک به اصل الهل الذي هو الاصل الاولی فی الاشیاء، اصالت الهلی که اصل اولیه در اشیائه. نگاه کنید در باب مأکول و مشروب الحمدلله ما آیه شریفه‌ای داریم که بسیار بسیار هم پرکار برده، همون آیه شریفه 145 سوره انعام که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، یعنی بر هر کسی که میخواهد چیزی بخورد هیچ هیچ حرامی نمیبینم در آنچه که خداوند متعال بر من وحی کرده است و در لوح محفوظ، الا یکون میتتن، میته باشه، او دمن مسفوحن، یا خونی که ریخته شده باشه، او لحم خنزیرن، و همون پنج چهار پنج موردی که جز محرمات شروع شدن، ما اهل لغیر الله، اینها رو چند تا رو برشون بودن. بعضی از آیه های دیگه هم آمدن بعضی از انواع حیوان ها رو حرام کردن، مثل همون بوغوزه و متردیه و نطیحه، و که اینها بعدش تفسیرش خواهد آمد. و الا جزئی یا همون کم الله بقیه مواردش حلاله. و آیه از قضا اطلاق هم داره، برخلاف اکثر آیات قرآنی که در مقام بیان نیستن و فقط در مقام بیان اصل تشریعن، یه آیه به تنصیص اطلاق داره، میگه لا اجد فیما اوهیه الیه محرمن علی طاعم یطعمه، هر غذایی که میخواین بخورید حرام درش نیست. پس این آیه بهترین آیه در مقامه. و جالبیه که به موارد متعدد ائمه علیهم السلام به همین آیه به همین منظور استشهاد کردن. خیلی از مواردی که عرف از خوردن اینها پرهیز دارن و اهل سنت یا مردم عوام به طور مطلق چه شیعه چه سنی اینها را حرام میدونستن، از امام سوال میکنن، امام میگن حرام همونی که خدا تو آیه گفته، همین آیه رو مثال میزنن، میگن بخون راوی میخونه، میگن حرام همینه هاست، بقیه مواردی که شما نگاه میکنی مردم اینا رو کنار گذاشتن، خب ما هم کنار میذاریم، دایه بخوردنش نداریم، بخاطر که در اون زمان نیاز نبوده، ولی امروز که مشکلی هست، نیازی هست، خب هیچ اشکالی هم نداره، خوردنش هم مشکلی نیست. پس بنابراین عام فوقانه در مقام همین آیه است، مگر یه اجماعی باشه دلیل نص خاصی خارج بکنه. خب و قوله این لا اجد فیما اوهی الی محرمن، ایشون اسم دو تا دلیل رو آمده گذاشته اصالت الهل، یا میگه رفعن امتی مالا یعلمون، به این توسط میکنه. فقط توجه داشته باشید که ممکنه تفاوت کنه رفعن امتی مالا یعلمون، چون رفع امتی مالا یعلمون در مقام چیه؟ در مقام شک که داره حلیت ظاهری رو استفاده میکنه، ولی ظاهر قل لا اجد فیما اوهی الی محرمن علی طاعم یطعمه، یکی در مقام بیان حلیت واقعی است، میگه آقا در لوح محفوظ جز اینها دیگه حرامی وجود نداره، پس هر چیز دیگه که شما شک کردی آیه حکم میکنه به حلیت واقعیش. ولی آیه ایروانی فارغ از این نکته بحث مطرح کردن، ولی روشنه که اصالت الهل که میگیم اصالت الهل مستند به این روایت، اصالت الهل خیلی ها میگن که بر اساس او روایت مسعد ابن صدقه است که از حضرت سوال میکنه که او روایت معروفیه که زنی که پیش توی ممکنه خواهرت باشه، عرضون خدمت شما، مالی که پیش توی ممکنه مال اخیت باشه، دزدی شده باشه، عبدی که پیش توی ممکنه سرقت شده باشه، یا ممکنه به عرض کنم به زور به عبدی گرفته شده باشه، آدم آزاد باشه. حضرت میفرمان ول اشیا کلها علی هذا، یعنی همه رو بنابر صحت و بنابر حلیت بذار، حتی یستبین و لگ او تقوم به البینه، تا این که برات روشن بشه حالش چیه، یقین پیدا کنی به خلافش، یا چیکار بشه، او تقوم به البینه، یا بینه اقامه بشه. او اصالت الهل که از اون روایت استفاده میشه، او هم حلیت ظاهریه، ولی قل لا اجد فیما اوهی الی محرما، ظاهرش اینه امام در مقام بیان آیه و در مقام بیان حکم واقعی. پس این توجه داشته باشید، اولا پس با وجود قل لا اجد فیما اوهی الی محرما نوبت به رفع امت مالا یعلمون نمیرسه. چی؟ قطعا رفع امت مالا یعلمون واقعی نیست. نه اصلا قطعا ناظر به حلیت واقعی نیست، چون اصلا فرض شک داره مطرح میکنه، داره حکم ظاهری رو مطرح میکنه، ما با اصطلاح اصولی خودمون مطرح بحث میکنیم، اصطلاح حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری، حکم واقعی که در موضوعش شک عرض نشده باشه، حکم ظاهری که در موضوعش شک در یکی از احکام تکلیفیه عرض شده باشه. پس این نکته، پس لا اجد فی ما اوهی، ای تمام. بحث بعدی روایت خاصه است که از روایات خاصه استفاده کنیم، مثل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قلت له رحمک الله انا نعطی به سمکن لیس له قشرون. در اصطلاح روایت قشر به همون معنای فلس هم به کار رفته. قشر که اینجا داره میگن نه به معنی که پوست نداره، به معنی که او پوستی که ماهی، یعنی فلس نداره. میگه که ما یک ماهی دستمون میرسه که لیس له قشرون، درست شد؟ حضرت فرمودن کل ما له قشرون من السمک. ممکنه کسی بگه سوال راوی در موردیه که نه آقا یه ماهی آمده فیلش کردن پوستشو کندن، نمیدونیم این چه ماهیه. خب مشخصه که حضرت در مقام جواب نمیان بگن که آقا ماهی پوستار رو بخور ماهی پوستار رو نخور، معیار اون معلوم معیار فلسه. از جواب حضرت مشخص میشه حضرت فرمودن کل ما له قشرون من السمک، کل ما له قشرون من السمک و ما لیس له قشرون فلا تاکل، هرچی که فلس داره بخور، او که فلس نداره نخورش. مشخصه که پس یه معیار دیگه وجود داره جز پوست داشتن، چون پوست که بالاخره هر ماهی اصلش که پوست داره، ماهی بی پوست که نداریم که میگه ما حضرت گفته بشن پوستارا رو بخور بی پوستار از کنم نخور. پس معلوم میشه مراد از قشر در روایت همون فلس. پس این هم روشنه. حال چی؟ قشر اولی یعنی فلس. فرمان به قرینه ذل قشر صد روایت هم یعنی که ماهی آمده فلس نداره، ماهی بی فلسه. عرض کردم ماهیایی که فلسشو نمیدیدن مثل کوسه بوده یا یرحمکم الله مار ماهی بوده، ماهیایی که همین الان هم یرحمکم الله بازار که شما تشریف ببرید زیاد میبینید تو بازار ماهیا، ماهیایی که یا واقعا پوست نداره چیز بفهمید فلس نداره، یا بعضیا واقعا سخت تشخیصش. بعضی ماهیا شما نگاه میکنید دقت میکنید فلسای ریز ریز داره، ولی یه ماهی هر چی دست میکشی میبینی نه آقای چرمه پوستش، پوست چرمی داره، مثل پوسته که پوست چرمی داره، پوست صاف صاف داره، مثل پوست دلفین، مثل پوست نهنگ میمونه. هر چی نگاه میکنی تو این بازار ماهی فروشا، من نمیدونم تهران داره نداره، قم چون عربا زیادن ماهی زیاد مصرف میکنن، یه بازار ماهی فروشا داره، بعضی وقتا برای دیدنش هم بعد میذادم میرم جو وامیسه نگاه میکنه، ماهیای مختلفی داره. از یکی از ماهیایی که پوستش خیلی تشخیصش سخته که این ماهی فلس داره نه، همین ماهی که زیاد هم استفاده میکنه، ماهی تون. همین ماهی تون از اون ماهیاییه که بعضی از انهایش که نگاه میکنی پوستش، ماهیای دیگه هم هستن، ماهی نگاه میکنی ظاهرش یه که نه اصلا چرمیه پوستش، پوست نداره، ولی تیکه تیکش هم کرده گذاشته میان استفاده هم میکنه. بعضی از ماهی هم نه فلس دارن، بعضی ها فلسای ریز دارن، مثلا بعضی از انهای قزل‌آلا بعضی ها ما فلسای دروش دروش دارن، مثلا این ماهی کپور که دیدید که چه فلسای دروشی داره، یا ماهی سفید که فلسای دروشی داره. بعضی از ماهی ها فلسشون کاملا، بعضی ماهی هم نگاه میکنیم فلسای ریز ریز دارن که جلو چشم با دقت که نگاه میکنیم فلسشون خیلی ریزه، بعضی ماهی دست میکشی فلسه این بازار مسلمین سوق مسلمین فقط معیار برای تسکیه و عدم تسکیه است. بله دیگه، ولی یه گوشت شما اینجا گذاشته نمیدونه گوشت سگ یا گوشت گوسفنده، شما بگی بازار مسلمینه. بازار مسلمین یعنی سوق مسلم، اماره بر ید مسلمه، ید مسلم اماره بر تسکیه است، اماره بر جنس و چیزی که در بازار هست نیست. نه معنی نداره، ظاهر روایت همونه، مالای سلام قشرون حضرت همون قشری که بالا هست دارن میگن، ماد از قش در روایت هم جوا دیگه هم به کار رفته به همین معنی فلس میکنه. ها؟ عرض کردم چون حضرت باز بعدش همون چیزی که اون قشری رو گفته معیار قرار میدن، نمیشه گفت حضرت بگم فیله ها رو نخور اونایی که پوستارن بخور. پس معلوم میشه یه تفاوتی بین این دوتا هست، فیله و پوستار. اگه همه ماهی حلال باشه پوست ماهی رو بکنی چه صفت تفاوتی ایجاد میکنه؟ شما میگه ماهی که پوست نداره، خب معلومه این ماهی پوست نداره، باید یه چیزی روی پوست باشه که اون معیار علیت و حرمت باشه که احتمال بدیم اون معیاره. پس معیار چیه؟ معیار فلس داشتنه، منظور اینه. والا معنی نداره شما بگید ماهیایی که فیله کردن، خب اگه همه ماهی حلاله لازم نیست که جز واجبات نیست که ماهی رو با پوستش بخوری، که هر ماهی که پوست هم نداشته باشه میدونی گوشت ماهی دیگه میخوری، گوشت ماهی قابل شناساییه، یعنی جز اون گوشتایی که با هیچی، من خودم گوشت ماهی رو با هیچی قاطی نمیکنم، کسی یکم آشپزی براش دیده باشه بوی ماهی از بوی ماهی شما میفهمی گوشت ماهیه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونی فیله هیچ پرنده ای رو یا هیچ اصل حیوان دیگه ای رو جای فیله بفرمایید که گوشت چیز به جا بزنی بدی. چرا؟ ممکنه شما رون شترمرغ رو جای گوشت قرمز یا گوی رون بوقلمون رو جای گوشت قرمز جا بزنی بده، ولی جای گوشت ماهی نمیتونی هیچ چیزی رو جا بزنی، کاملا مشخصه گوشت. نه اصلا عرض کردم ایق معیده، از اون طرف هم تو روایت اصلا قیل شده به معنای فلس هم به کار رفته، فلس هم تو روایت دیگه آمده معید همین روایته. حاضا به نسبه دل سمک، اما طیور فیعت تحدث عنها تحت عنوان طیور، انشاءالله تعالی بحث طیور رو اونجا میگیم. اما به نسبت الى دعوه ثانیه که گفتیم که آقا نسبت ما بقی حرامه، هیچ دلیلی نیست، فهیه متسالمون علیها بین الاصحاب، فقط اصحاب یه تسالم فقهی وجود داره. حالا تسالم فرقش با اجماع چیه؟ آقای خویی تعبیر داره، یه جایی میگه که مثلا اجماع روشون حجت نمیدونه، ولی یه جایی دیگه نمیتونه از زیر فتوا در بره، میگه تسالم الکل فلکل است، گویا مثلا یه مرتبه بالاتر از اجماع، یعنی هیچ مخالفی درش نیست. حالا آره، ولی فیه متسالمون علیها ظاهرا توی یه عبارتهای ایمانی تسالم پایین تر از اجماعه، یعنی او شهرت عظیمه این که ممکنه مخالفتی هم وجود داشته باشه. و این نسب صاحب الجواهر الى بعض متأخر المتأخرین الوسوسه فی ذلک، گفتم بعضیا بالاخره وسوسه کردن، گفتن به صحرفای ما که بالاخره دنیا دنبال اینه که بالاخره مواد غذایی بیشتر و از ذخایر دریاها ما هم استفاده کنیم. بل المیل الی هل فی الجمله، بالاخره همین یه جرأت به فتوا، مشکل فقهیه که یک نفر مرد میخواد اما اول بیاد فتوا بده، فتوا بده بقیه دیگه دستشون باز میشه همه فتوا میدن. وقتی آقای حکیم 100 سال پیش، کمتر 70 80 سال پیش فتوا داد که اهل کتاب پاکن، چه کار کردن؟ عرض کنم خدمت شما بر علیش تو نجف شبنامه نوشتن پرس کردن. ولی امروز مشهور فقاشیه فتواشون همین شده، کسی جرأت ابراز نمیکنه. و الا الان ما مثلا به نظر میسه واقعا دلیل محکمی نداریم که متنجس منجسه، فقط عین نجاست نجسه. خب یک فقیه پیدا میشه که یک فحلی بدی وزد باشه، یه فتوا رو بده، فتوا رو داد بابش باز میشه، یه امام بخواست بگه آه شطرنج اشکال نداره، بقوله دیگه از اصل بزرگ ما شبیش خودشون برس میگفت، میگفت بقوله یه داشتی به بحث رو میگردیم، میگفتم دلیل نداره، تلفنی بودشون فهمود آره، بقوله اون نیشابیره میگفته بود که شما که همه چیز حلال کردن، همه یه ذره اورم حلال کردن با راحت کنه. حالا بالاخره همین مونده دیگه، مونده همون، البته بعضی حالا که همون یه ذره او نجس نیست، فقط مونده یه قضیه یه حلیتش درست میشه دیگه، مشکلی هم نداره. حالا بالاخره ولا میل الی الحل فی الجمله دارد، بل ربما ینسب ذلک الی شیخ صدوق ایزن ولیکن لم یثبت. خب اگه معلوم صدوق گفته باشه قضیه خیلی فرق میکنه، اگه شیخ صدوق بر اساس یه مطلبی فتوا داده باشه، خب شیخ صدوق حسابش جداست، فتاوای معلوم شیخ صدوق رو در حد روایت قبول میکنن، و اگه شیخ صدوق مخصوصا که میگن شیخ صدوق کسیه که خیلی او جایی که روایت نداره ولی بر اساسش فتوا داده، این بر اساس سیره‌های متشرعیه، یعنی ارتکازاتی که فقهای نسل قبل از خودش استفاده کردن، دیدیم دلیلی هم که نداره. اگه صدوق هم گفته باشه اشکالی نداره، پس معلوم میشه اینها رو بعدیا این وسط درست کردن. در این قضیه در ذهن خود حقیر مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بسیار بسیار متهم است، که مرحوم شیخ خیلی از این موارد را آمد برخلاف اون نظر قدمایی عوض کرد، خیلی هاشم حالا دلیل داره سر جای خودش، و بعد به خاطر اون بزرگی مرحوم شیخ تا 100 سال کسی اصلا جرأت نکرد خلافش حرف بزنه، بعدش کم کم هم حرف زدن خیلی سخت شد، لذا خیلی از اینا هی نسل به نسل هم حرفا زدن، کم کم یک حرف بی دلیل بی مدرک شد جزء اجماعیات شیعه، تا الان هم به ارث رسیده، کسی جرأت نداره بگه بالای چشمش ابرویه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.